ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که شما دوستان عزیز، شنوندگان گرامی و همراهان رادیو دری این هفته هم ما را همراهی بفرمایید با برنامه ایران در آینه هفته. حدوداً 15 دقیقه با شما عزیزان هستیم. نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته گذشته ایران، اما نخست عناوین مهم برنامه. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه. قدردانی نماینده کمیشنر عالی آژانس پناهندگان ملل متحد از ایران. و برگزاری دهمین اجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دوشنبه هفته گذشته در سالروز شهادت آیت الله بهشتی و روز قوه قضاییه در دیدار رئیس و مسئولان این قوه به دوگانگی‌های غرب در حمایت از تروریسم اشاره کردند. ایشان در این زمینه گفتند در حالی که منافقین جنایتکار صراحتاً به جنایات خود از جمله اقدام تروریستی هفتم سرطان سال 1360 و بسیاری دیگر از اقدامات تروریستی علیه ملت ایران اعتراف کردند، اما امروز با حمایت فرانسه و دیگر کشورهای مدعی حقوق بشر آزادانه فعالیت می‌کنند که انسان از وقاحت غربی‌ها در ادعاهای حقوق بشری و دادن تریبون و حمایت از این تروریست‌ها حیرت می‌کند. باید گفت گروهک تروریستی منافقین در سالهای 1979 تا 1981 شماری از مسئولان و نیروهای انقلابی و قشرهای مختلف مردم را ترور کردند. آمریکا و برخی کشورهای اروپایی با اینکه می‌دانستند دست این گروهک تروریستی به خون هزاران انسان بیگناه آغشته است، اما زمانی که منافقین از ایران گریختند آنها را زیر چتر حمایت خود قرار دادند. منافقین مدتی را در فرانسه گذراندند و با شروع جنگ تحمیلی وارد خاک عراق شدند تا علیه ایران در تجاوز دشمن همراهی کنند. پس از حمله آمریکا به عراق و سقوط رژیم صدام، عناصر این گروهک تروریستی همچنان تحت حمایت آمریکا و اروپا قرار گرفتند و با حمایت‌های غرب به آلبانی منتقل شدند تا به فعالیت‌هایشان آزادانه ادامه دهند. رهبر معظم انقلاب در ادامه سخنانشان در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه به حماسه آفرینی ملت در انتخابات 28 جوزا نیز اشاره کردند و با بیهوده خواندن برخی تلاش‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ای برای انکار کار بزرگ مردم گفتند
این انتخابات حقاً و انصافاً حماسه بود. این انتخاباتی که گذشت به معنای واقعی کلمه حماسه این مردم بود، حماسه آفریدند. خب تلاش های انجام میگیره، کاغذ می نویسند، نامه می نویسند، تو فضای مجازی حرف می زنند، تو دستگاه ها که عظمت این انتخابات رو انکار کنن فایده ای نداره. این تلاش بیهوده است. کار بزرگی بود. اونایی که باید تحلیلگرانی که چشمشون به این انتخابات بود اونا می فهمن چه اتفاقی افتاد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به سخنان یک مقام آمریکایی درباره انتخابات ایران نیز گفتند
انتخابات دشمنان ایران مثل آمریکا از چشم همه دنیا انتخابات مفتضحی بود. یعنی واقعا افتضاح کردن. همون مفتضحین دارن به انتخابات ما ایراد میگیرن. یه عنصر آمریکایی راجع به انتخابات ایران داره نظر میکنه با اون فضاحتی که دارن حالا زبون در آوردن بعد از چند ماه و حرف میزنن. اونا دیگه با اون وضع اصلا نباید راجع به انتخابات کلمه‌ای بر زبان بیارن با اون افتضاحی که به وجود آوردن.
کارشناسان میگویند حضور مردم در پای صندوق‌های رأی برغم شرایط ناشی از شیوع کرونا که به طور طبیعی می توانست بر میزان مشارکت در انتخابات تأثیراتی داشته باشد، نشان داد که ملت ایران با وجود گلایه‌ها و برخی دلسردی‌ها و انتقادها نسبت به مسائل اقتصادی و معیشتی به دنبال این هستند که تحول تازه‌ای را در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی در سایه امنیت و آرامش شاهد باشند. از این دیدگاه انتخابات 1400 برای ملت ایران یک انتخابات حماسی و برای دشمنان انقلاب نیز یک شکست مفتضحانه دیگر بود. ایران در آینه هفته تقدیم شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار تشکر میکنم از اینکه همراه ما هستید. جمهوری اسلامی ایران در خدمت رسانی به پناهندگان به ویژه پناهندگان از کشور همسایه افغانستان همواره پیشگام بوده است. ایو فریسن نماینده کمیشنر عالی آژانس ملل متحد پنجشنبه گذشته در مراسم گرامیداشت روز پناهنده که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد از تلاش‌ها و اقدامات جمهوری اسلامی در حمایت از پناهندگان قدردانی و تصریح کرد. ایران کارنامه بسیار خوبی در حمایت از پناهندگان دارد و این حمایت شایسته تقدیر است. مهدی محمودی مدیر کل و دبیر کمیسیون ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران در این مراسم گفت با وجود اتفاقاتی نظیر جنگ تحمیلی 8 ساله، تحریم‌های ظالمانه و کرونا، اما خدمات مختلف از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به پناهندگان انجام گرفته است. حضور اتباع رسمی افغانستان در محیط‌های کاری و تحصیلی در کنار مردم ایران مؤید این نکته است که ایران بر اساس اصول انسان دوستانه و کمک به دیگر کشورها در شرایط سخت و مسئولیت‌های اخلاقی و بین المللی خود عمل کرده و همواره مقصدی امن برای پناهندگان بوده است. محمودی بر روند خوب ثبت نام فرزندان اتباع خارجی در مکاتب ایران هم اشاره کرد و گفت طبق آخرین آمارها در سال گذشته 184,000 فرزند حاصل از اتباع خارجی در مکاتب ثبت نام کردند که پیش بینی می شود این آمار امسال رشد چند ده درصدی داشته باشد. کارشناسان میگویند پناهندگان افغانستان به علت سالهای طولانی جنگ و ناامنی ناشی از اشغالگری و حضور بیگانگان و مناقشات سیاسی در این کشور فرصت بازگشت به میهن خود را نداشتند. در سالهای اخیر متاسفانه همچنان شاهد ادامه این اختلافات بوده ایم که نتیجه مداخلات آمریکا در این کشور و قربانی شدن مصالح ملی مردم افغانستان برای تأمین اهداف آمریکا در منطقه بوده است. این کارشناسان تأکید دارند اگر تلاش‌های سیاسی در داخل نتواند به این اختلافات خاتمه بدهد، ناامنی‌ها در افغانستان گسترش یافته و موج جدیدی از مهاجرت‌ها آغاز خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران در این شرایط حساس آمادگی دارد همچون گذشته در تلاش‌های منطقه‌ای که با هدف حل مشکلات در افغانستان صورت می‌گیرد، حضوری فعالانه داشته و ظرفیت‌های خود را برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه به کار گیرد. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. اما هفته گذشته دهمین اجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی با شعار عدالت رسانه‌ای و آزادی بیان با حضور مدیران رسانه‌های عضو این اتحادیه، کارشناسان سیاسی و مسئولان فرهنگی و به طور همزمان در تهران، بغداد، بیروت، غزه، کابل، استانبول و صنعا در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما روز سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد. اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی با 228 عضو در 33 کشور با 22 زبان مختلف فعالیت می‌کند. علی اسکری رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سخنان خود در این نشست تشکیل این اتحادیه را در برابر رسانه‌های نظام سرمایه‌داری و صهیونیست‌ها پدیده ارزشمندی خواند که در قبال هجمه این رسانه‌ها در عصر جنگ رسانه‌ای مقاومت می‌کند و رویاروی رسانه‌های نظام سلطه برای بیان حق و حقیقت ایستاده است. ایالات متحده آمریکا هفته گذشته در اقدامی خصمانه رسانه‌های خبری وابسته به محور مقاومت در منطقه را هدف قرار داد و دسترسی نزدیک به 40 وبسایت متعلق به محور مقاومت و اتحادیه رادیو تلویزیون‌های اسلامی را مسدود کرد. دکتر حسین رویوران، کارشناس سیاسی، درباره هدف آمریکا از این اقدام می‌گوید:
آمریکا با این اقدام عملاً چند پیام فرستاده که قطعاً کشورهای هدف و دیگر کشورهای آزاده جهان باید اقداماتی را در آینده انجام بدن. اولاً آمریکا دنبال این بود که دهن مخالفان خودش را به گونه‌ای ببندد، یعنی اجازه آزادی بیان را از اونها بگیره و عرصه را تک‌روایتی بکنه. فقط روایت خودش در این ارتباط مطرح بشه و دیدگاه دیگران به گونه ای حس بشه و این یک اقدام خطرناکی است. چرا؟ چون یک نوع انحصار را مطرح کرده. این انحصار میتونه برای بقیه کشورهای دنیا خطرناک باشه و این یک گونه جدیدی به هر حال از استعمار و از رفتارهای استعمارگونه است که در عرصه بین المللی داره اتفاق میفته و کشورهای مختلف باید یک فکری بکنن. اینکه سرورها همه توی آمریکا باشه و آمریکا هر چی دلش بخواد انجام بده، این یک تهدید جدی است و به نظرم کشورهای مختلف با اقدامات متقابل و ایجاد یک حاشیه امن در داشتن سرورها میتونن به گونه این انحصار را بشکنن.
اما آیا آمریکا میتواند به اهدافش در این زمینه برسد؟ دکتر رویوران در ادامه به این سوال هم پاسخ داده است.
نه قطعا. ببینید، آمریکایی ها از ابزارهای مختلف استفاده میکنن. ممکن اهداف مقطعی را در یک دوره تحقق بده، اما خودشم میدونه برای دراز مدت چنین اتفاقی نمیفته. با وجود فضای مجازی و روشنگری هایی که اتفاق میفته، آمریکا نمیتونه واقعیت را از چشم بینای دنیا دور بکنه. اما به هر حال این یک اقدامه که آمریکا انجام داده و به صورت مقطعی ممکنه اثرگذار باشه، اما آمریکا قطعاً از یک ابزار تنها استفاده نمی‌کنه. آمریکا مجموعه زیادی از ابزارها در اختیار داره که یکی از اونها آنتی که اخیراً انجام داده در بستن تعداد زیادی از سایت‌های محور مقاومت.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. اوقات خوب و خوشی را براتان آرزو میکنم و خدا نگهدار.